رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 12 شب به وقت کابل و 3:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن است. با تقدیم سلام و آرزوی صحت و سلامتی شما، برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا 11 اپریل 2016 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می‌کنیم. کشته شدن 13 نفر در حمله انتحاری در جلال آباد، آغاز تطبیق فروش راکت‌های S-300 روسیه بالای ایران و آغاز آتش بس بین شویشان حوثی و حکومت یمن.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که درک برخی از سیاستمداران افغان از توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی تعجب آور است. عبدالله عبدالله که امروز در نشست شورای وزیران صحبت میکرد، در واکنش به اظهارات برخی از سیاستمداران افغان درباره دوره کاری حکومت وحدت ملی گفت که شمار از سیاستمداران تازه متوجه برخی از واقعات شدند. در این حال عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ با انتقاد از گفته‌های وزیر خارجه آمریکا میگوید که زمان باقی مانده حکومت وحدت ملی با دشواری‌های جدی مواجه خواهد بود.
ای کاش که آقای جان کری به افغانستان آمد و ملاقات‌های با رئیس جمهور و رئیس اجرایی و وزیر خارجه و مجموعه‌ای از مسئولین داشت تا اینکه در مورد دوام حکومت بر اساس توافقنامه 2 ساله 5 ساله سرش تاکید می‌کردن، خوب بود که یک کارهایی را که کرده بود این حکومت ارزیابی نشد. خوب توافقاتی که در این 2 سال باید صورت میگرفت این ارزیابی بشد تا که 5 سال بعدش یا 3 سال بعد دیگر از 3 سال باقی مادر انتظارش برگرفته از نتیجه این 2 سال میداشته. هیچ یک از توافقات عملی نشده. کس بخواهد نخواهد 2 سالی حکومت که عمرش پره میشه توان با چالش است. همراه با چالش است. نمیشه که ملت بازی داد.
جزئیات این خبر را پس از مشروع اخبار در گزارش مفصل خواهید شنید. مقامات شفاخانه جلال آباد میگویند که در نتیجه حمله انتحاری بالای موتر اردوی ملی افغانستان امروز 13 نفر کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله شینوری رئیس شفاخانه جلال آباد به صدای آمریکا گفته است که اکثر کشته شدگان و زخمیان را جوانان تشکیل می‌دهد. روسیه انتقال راکت‌های پیشرفته زمین به هوای S-300 را آغاز برای ایران آغاز کرده است. خبرگزاری مهر ایران به نقل از حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده است که با وجود چندین بار تغییر در مورد توافق راکت‌های ساخت روسیه، تطبیق مرحله اول توافق راکت‌های S-300 میان روسیه و ایران آغاز شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که تاریخ وحشتناک هیروشیما باید درسی برای بشریت باشد تا از منازعه جلوگیری گردد و تلاش صورت گیرد تا تسلیحات هسته‌ای محو گردد. شرح بیشتر از محمد احمدی.
آقای کرین موضوع را در جریان نشست 2 روزه گروه 7 کشور پیشرفته صنعتی که در هیروشیمای ژاپن برگزار شده است بیان کرد. آقای کری اولین وزیر خارجه آمریکا است که به هیروشیما سفر کرده است، جایی که در سال 1945 میلادی آمریکا اولین بم هسته‌ای را در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم بر آن شهر پرتاب کرد. در نتیجه پرتاب این بم حدود 140 هزار نفر کشته شد.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. آتش بس موقت میان حکومت یمن تحت حمایت ائتلاف رهبری عربستان سعودی و شورشان اوسی دوشنبه شب آغاز گردید. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
در اواخر سال 2014 میلادی شورشیان حوثی صنعا مرکز یمن را به تصرف خود درآوردند و عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهور آن کشور را که از حمایت بین المللی برخوردار بود مجبور به ترک کشور کردند. از آن به بعد آقای هادی در عربستان سعودی در تبعید به سر می‌برد و تعقیب آن در ماه مارچ 2015 میلادی ائتلاف رهبری عربستان سعودی حملات هوایی را بر ضد شورشیان حوثی در یمن آغاز کرد که در نتیجه آن تا حال حدود 6000 نفر در آن کشور کشته شده و در عین حال موجب فاجعه بشری در یمن شده است.
دو تندرو زمانی در جنوب روسیه امروز کشته شدند که قصد داشتند بر یک ماموریت پلیس حمله کنند. پلیس روسیه میگوید که حمله کننده سومی توانست مواد انفجاری خود را منفجر کند، اما به پلیس و غیر نظامیان آسیب وارد نگردید. یک ژورنالیست پیشینی که به گروه تندروی الشباب پیوسته بود به دلیل کشتار 5 ژورنالیست در موگادیشو مرکز سومالیا اعدام شدند. هاشم عبیب‌زاده با شرح بیشتر.
حسن حنفی حاجی سال گذشته از سوی حکومت کینیا به حکومت سومالیا تحویل داده شد و روز دوشنبه توسط شلیک مرمی اعدام شد. حاجی از ژورنالیستان می‌خواست تا مطابق با قوانین گروه الشباب گزارش‌هایشان را تهیه کنند، به ویژه زمانی که این گروه تندرو در جنگ‌ها عقب نشینی می داشت. ژورنالیست ها باید از تهیه گزارش در مورد عقب نشینی نظامی آن گروه اجتناب می کردن.
و یک خبر جالب در مورد تکنولوژی. یک تکنولوژی جدید به بیماران دیابت یا شکر اجازه می دهد بدون هر گونه خونریزی از میزان قند خود اطلاع داشته باشند. در یک تحول تازه طبی در مورد دیابت یا شکر، دانشمندان کره جنوبی موفق به ساخت برچسب های شدند که با استفاده از فناوری نانو قند خون بیماران دیابت یا شکر را بدون آنکه نیاز به سوزن و خون گرفتن باشد به صورت مداوم اندازه گیری کند. این برچسب ها سوزن های میکروسکوپی متصل به یک تراشه الکترونیکی هستند که در تماس با پوست وارد ناحیه زیر جلدی می شود و به دلیل اینکه بسیار کوچک هستند حس نمی گردد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، در اینجا می‌رسیم به اولین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. از سال روز تولد امیر علی شیر علی نوایی، شاعر، نویسنده و سیاستمدار نامدار هرات باستان، امروز در کابل یاد بود به عمل آمد. گزارش است که بعداً خواهید شنید. اما حالا، وزیر معارف افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه استجواب شد. او در پاسخ به پرسش نمایندگان گفت که به دلیل نامنی ها در بیشتر ولایات پست های خالی مانده است و همچنان بیش از 700 باب مکتب در ولایت نام مسدود شده است. اما وزیر معارف افزود که این وزارت تلاش دارد تا پست های خالی را از طریق رقابت آزاد پر کند. خیرالله رسولی با شرح بیشتر.
13,000 پست خالی، نبود کتاب دوره متوسطه در برخی ولایات، پرداخت نشدن معاش اجیران و کارمندان قرارداد پای وزیر معارف را به ولسی جرگه کشاند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف روز دوشنبه در جلسه استجوابه ولسی جرگه افغانستان گفت که تمام تشکیلات این وزارت سال گذشته خورشیدی حدود 264,000 بست بود که از این میان حدود 13,000 آن خالی می باشد. اما وزیر معارف افزود که بیش از 1,900 بستان در شمار از ولایات از طریق رقابت آزاد تکمیل شده و سایر بست های خالی نیز اعلان گردیده است. آقای بلخی اما نامنی ها را یک از عوامل اساسی خالی بودن پست ها و مسدود بودن مکاتب عنوان کرد.
725 مکتب در مناطق ناامن مسدود داریم که ما در این مکاتب در حدود 1,500 معلم و کارمند در اون مناطق خالی است که بستان پر نمیشه به خاطر از اینکه مناطق ناامن بوده.
وزیر معارف افغانستان افزود کسی حاضر نمی شود حتی با امتیاز اضافی در مناطق ناامن کار کند، در حالی که در مرکز شهرها هیچ بست خالی نیست. آقای بلخی گفت که برای حل این مشکل وزارت معارف 50 بست خالی را از مناطق ناامن به مرکز شهرها منتقل می کند. از سوی دیگر نبود کتب دوره متوسطه در برخی ولایات یکی از انتقادات اعضای ولسی جرگه بود. اما وزیر معارف گفت که تمام کتاب ها موجود است و هزینه انتقال آن 450,000 دلار می شود و نهادهای کمک کننده وعده پرداخت آن را دادند که به زودی این مشکل حل می شود. وزیر معارف همچنان افزود که این وزارت تصمیم دارد تا یک سروی جدید را برای به دست آوردن ارقام دقیق کارمندان، معلمین، شاگردان و مکاتب آغاز کند.
ما یک سروی به تمام ولایات میکنیم که تعداد شاگرد، مکتب، معلم، همه موارد را که وزارت معارف میخواد آماری بوده داشته باشد، ما با یک سروی کلی کل از این مناطق ارقام دقیق شد به مرکز بیاریم که امو نهایت موعدی که ما تعیین کردیم تا 20 ماه سرطان است.
آقای بلخی تأکید کرد تا ارقام دقیق به دست نداشته باشند نمی توانند پلانهای خود را به صورت بنیادی عملی کنند. از سوی دیگر نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه که امروز ریاست مجلس را به دوش داشت خطاب به وکلای مردم گفت که وزارت معارف را در راستای استخدام افراد در مناطق ناامن همکاری کنند و مشوره بدهند. آقای غفاری